سلام و وقت بخیر. ساعت 8 شب به وقت افغانستان است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار در این برنامه رادیو آزادی میزبان شما هستم. با خبرها آغاز میکنیم. سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان میگوید که در نتیجه برفباری و طوفان شدید شهرهای سالن که بروی ترافیک امشب مسدود شد. محمد اشرف حقشناس در شبکه اکس تویتر سابق نوشته است که تلاش های پرسنل ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها برای نجات وسایط گیر مانده در دو طرف شهرها و انتقال وسایط به مکان مسئول ادامه دارد. و از مردم خواسته است تا اطلاع بعدی وزارت فواید عامه از این مسیر رفت آمد نکنند. پیش از این خبرگزاری باختر در کنترل طالبان گزارش داد که شهرهای غور کابل بر اثر بارش شدید برف مسدود شده. این رسانه به نقل از رئیس فواید عامه طالبان در غور در شبکه اکس تویتر سابق امروز نوشت که این شهرها از شب گذشته به این سو در ساحه کوتل بکک بر روی رفت آمد مسدود است. در ادامه گفته شده که تلاش ها برای بازگشایی شهرها ادامه دارد. انتظار می رود که باز محمد مبارز ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان مقیم تایلند فردا با حریف فرانسویش رقابت کند. این مسابقه از سوی سازمان M2MMA ساعت 4:30 عصر روز یکشنبه به وقت کابل در شهر پوکت تایلند برگزار می شود. مبارز برای نخستین بار پس از حدود 3 سال وارد قفس می شود. حریف او یوهان واندهل از سال 2021 به این طرف به ورزش های رسمی ترکیبی یا مبارزات آزاد روی آورده است و تا حال 4 پیروزی و 2 باخت داشته است. مبارز 11 برد و 6 باخت در کارنامه خود دارد. تیم ملی فوتسال افغانستان تیم فوتسال میانمار را در یک بازی دوستانه 6-1 شکست داد. این بازی امروز شنبه با میزبانی میانمار برگزار شد. فرزاد محمودی 2 بار و امید قنبری، حسن حسنی، علی جعفری و سید مجتبی حسینی هر کدام 1 گل برای افغانستان به ثمر رساندند. قرار است که هر 2 تیم فردا در یک مسابقه دوستانه دیگر با هم روبرو شوند. مقام ها می گویند که دست کم 7 نفر بر اثر بارندگی در ایالت خیبر پختونخوا در بیش از 1 شبانه روز گذشته جان باخته و 9 تن دیگر زخمی شدند. خطیر احمد رئیس اداره نجات و کمک پاکستان به رادیو مشال امروز گفت که 4 کودک شامل جان باختگانند. این اداره در بیانیه گفته است که در نتیجه بارش باران شماری از خانه ها در پشاور، نوشهره، شانگله، بنو و باجوار تخریب شدند. با ارقام تازه تلفات بارندگی ها در خیبر پختونخوا، شمار تلفات بارندگی های نزدیک 4 هفته اخیر در این ایالت به 27 تن و تعداد زخمیان به 38 تن رسیده است. در یک خبر دیگر داریم که یک مقام پلیس میگوید که در انفجار یک بم در جنوب غرب پاکستان امروز 1 تن کشته شد و 14 تن دیگر به شمول 3 سرباز زخمی شدند. انفجار در منطقه هرنای در شمال شرق شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان رخ داده است. جاوید دومکی معاون کمیساری پلیس گفته که انفجار هنگام صورت گرفت که تیم شرکت موری پترولیم سرگرم سروه اکتشاف گاز بود. مسئولیت رویداد را کس یا گروه هنوز نپذیرفته است. و خبر آخر این که نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که شمار تلفات حملات هوایی اسرائیل در سوریه به 52 تن رسیده. این نهاد امروز شنبه گفت که 38 سرباز حکومتی، 7 عضو گروه حزب الله لبنان و 7 جنگجوی طرفدار ایران شامل کشته شده هاند. در ادامه گفته شده که در این حملات هوایی به روز جمعه 1 دیپوی راکت حزب الله در نزدیک میدان هوایی حلب در شمال سوریه هدف قرار گرفته است. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 2:05 شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه انستیتیوت مطالعات استراتژیک استرالیا میگوید شاخه ولایت خراسان داعش از ظرفیت اجرای حملات در داخل و بیرون افغانستان برخوردار است.
این انستیتیوت در گزارش خود نوشته است شاخه ولایت خراسان گروه داعش با وجود رقابت خونین با طالبان هنوز هم قوی است.
خواست زنان برای بازگشایی یگانه باغ مخصوص زنان در کابل.
بعد از ای امر و فرمان امارت اسلامی دیگه خانم‌ها اجازه رفتن به باغ زنانه رو نداشتن و فعلا دروازش بسته است.
چاپ اندازان در افغانستان با چی مشکلات روبرو هستند؟
اول میدان بسکشی نداریم، یک استیدیوم خوب نداریم، ما مردم یک میدان است، امر روز جنجال است.
در این باره هم برایتان میگوییم.
پس از حمله تروریستی 22 مارچ در حومه مسکو، کارگران تاجیکستان در حال فرار از روسیه و بازگشت به کشور خود هستند.
برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی و قاپیکار میزبانتان هستم. بار دیگر سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت شد 6 و با مزرعت ساعت شد 2:06 شب به وقت افغانستان میپردازیم به گزارش ها. با آنکه حکومت طالبان ادعا میکند که داعش در افغانستان سرکوب شده، انستیتیوت مطالعات استراتژیک استرالیا در گزارش میگوید که شاخه ولایت خراسان داعش ظرفیت انجام حمله در داخل و بیرون از افغانستان را دارد. این انستیتیوت ادعای طالبان مبنی بر بین بردن شاخه خراسان داعش در افغانستان را به بنیاد خوانده. در همین حال محققان گروه بین المللی بحران گفتند ممکن ظرفیت عملیاتی شاخه ولایت خراسان داعش در داخل افغانستان کاهش یافته باشد، اما به گفته آنان این گروه توان انجام حملات بزرگ در خارج از افغانستان را دارد. بیشتر در این گزارش.
بانک حکومت طالبان بار دیگر ادعا کرده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش را در افغانستان از بین برده است، اما انستیتوت مطالعات استراتژیک استرالیا میگوید ظرفیت و توانایی این گروه نه تنها در افغانستان افزایش یافته است، بلکه میتواند اهداف بین المللی را نیز مورد حمله قرار دهد. این انستیتوت در گزارش خود که به تاریخ 9 ماه حمل به نشر رسید نوشته است شاخه ولایت خراسان گروه داعش با وجود رقابت با طالبان هنوز هم قوی است. گزارش می‌افزاید که حملات داعش در کندهار و مسکو قدرت و توانایی این گروه را نشان داد و آن ادعای طالبان را که می‌گویند داعش را از بین بردند بی بنیاد ثابت کرد. شاخه خراسان داعش مسئولیت حمله انتحاری در برابر کابل بانک در کندهار را که به تاریخ 2 ماه حمل صورت گرفت به عهده گرفت، اما مسئولیت حمله مسکو و روسیه را رهبری داعش به عهده گرفته است. با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان برخلاف گزارش انستیتوت مطالعات استراتژیک استرالیا روز گذشته در صحبت با طلوع نیوز بار دیگر مدعی شد که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان ریشه‌کن شده است. او گفته است شاخه خراسان داعش احتمالاً در برخی مناطق و گونه پراگنده با درصدی بسیار کم وجود داشته باشد. مجاهد در حال این ادعا را مطرح می کند که انستیتوت مطالعات استراتژیک استرالیا ادعای طالبان مبنی بر مبارزه در برابر داعش و قطع ارتباطشان با گروه القاعده را بی بنیاد و پوچ خوانده است. در گزارش این انستیتوت ادعا شده که طالبان با گروه القاعده وفادار است و این شبکه در بیشتر ولایات افغانستان مراکز خود را تأسیس کرده است. گزارش همچنان مدعی شده که 21 گروه هراس‌افکن دیگر در افغانستان مراکز خود را فعال کردند. اما حکومت طالبان بارها روابط خود با القاعده را انکار کرده و موجودیت گروه‌های هراس‌افکن در افغانستان را رد کرده است و مدعی شده که اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگر استفاده شود. نگرانی‌ها در مورد فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش و حملات آن در افغانستان در حال مطرح می‌شوند که آگاهان گروه بین‌المللی بحران در صحبت‌های تازه خود گفتند گفتند احتمالاً توان عملیاتی شاخه خراسان داعش در افغانستان کم شده، اما به باور آنها این گروه در بیرون از افغانستان توانایی انجام حملات بزرگ را دارد. اظهارات تازه ناگهان که در وبسایت آنها به نشر رسیده با اشاره به حمله هفته گذشته مسکو گفتند. با آنکه مسئولیت حمله مسکو را رهبری داعش به عهده گرفته است، اما به قول گروه بحران، منابع میگویند که آمریکا شاخه ولایت خراسان گروه داعش را از گروه‌های دخیل در این حمله می‌داند. آگاهان گروه بین المللی بحران شاخه ولایت خراسان گروه داعش را به شمول اروپا به تمام کشورهای منطقه خطر بزرگ خواندند. این در حال است که جنرال مایک کوریلا رئیس سنتکام دو هفته قبل به کنگرس ایالات متحده آمریکا گفته بود که شاخه ولایت خراسان گروه داعش در 6 ماه این ظرفیت را دارد که در بیرون از افغانستان حملات را انجام بدهد. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا هم در برنامه فیس دی نیشن تلویزیون CBS در پاسخ به این پرسش که آیا داعش می تواند بالای آمریکا حمله کند گفته بود برای او چنین به نظر می رسد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
در حالی که قبلا گزارش شده بود که فردا 31 مارچ مهلت ورود بدون ویزا و پاسپورت رانندگان موترهای حامل کالاهای تاجران افغان به پاکستان به پایان می‌رسد، وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می‌گوید که درباره حل این مشکل به تازگی توافق شده. سخنگوی وزارت در ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاده گفته است که بر اساس توافق جدید با جانب پاکستان، این رانندگان با اسناد موقت می توانند برای یک سال به تردد ادامه دهند. اما در این حال گفته شده که این توافق از 31 مایه می عملی خواهد شد. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی بشنوید.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته است که بر اساس توافقنامه جدید با پاکستان، رانندگان موترهای باربری تا یک سال دیگر با اسناد موقت می توانند تردد کنند. عبدالسلام جواد، سخنگوی این وزارت، در کلیپ ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده گفته است:
روی سند ورود موقت برای تردد آزاد لاری ها با مدت یک سال به طور آزمایشی میان دو کشور توافق صورت گرفت که از اول ماه می 2024 تطبیق گردد.
پیش از این حکومت پاکستان هشدار داده بود که پس از 31 مارچ رانندگان افغان بدون ویزا و پاسپورت نمی توانند وارد این کشور شوند. مقامات اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان نیز تایید می کنند که شرط داشتن ویزا بر رانندگان افغان برداشته شده است و این یک پیشرفت مهم است. خانجان الکوزه، یکی از مسئولان این اتاق، بر رادیو آزادی گفت:
موتور پرتبات باندې دیو کال د پاره
این تصمیم برای موترهای لاری برای یک سال دیگر تمدید شده است و این موترها می توانند با سیستم قدیم تا یک سال دیگر تردد کنند. در این مدت باید توسط افغانستان و پاکستان یک میکانیزم جدید ایجاد و تصویب شود، اما در حال حاضر مشکل تردد موترها حل شده است.
فعلا دا مشکل حل شو او موتر تک را تک کوی.
شمار از تاجران افغان نیز حذف شرط ویزا و پاسپورت برای رانندگان موترهای باربری را اقدام خوب برای مبادلات تجاری دو کشور می دانند و از این تصمیم استقبال می کنند. حاجی یمین، تاجر میوه تازه، بر رادیو آزادی گفت:
تمام تاجران از این تصمیم خوشحال هستند و امیدواریم این تصمیم تا پایان مهلت تعیین شده عملی شود.
زاهدالله شینواری، مسئول اتاق تجارت پشاور پاکستان، با استقبال از این اقدام بر رادیو آزادی گفت: باید یک مکانیزم ایجاد شود تا مشکلات تردد اموال تجاران به گونه دائمی حل شود. این در حالی است که روز دوشنبه هفته گذشته هیئتی از وزارت تجارت پاکستان در یک سفر دوروزه به کابل آمد و نشست‌های را با مقام‌های حکومت طالبان درباره یافتن یک راه حل برای مشکلات تجاری افغانستان و پاکستان برگزار کردند. در اعلامیه‌ای که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در آن زمان در صفحه ایکس خود منتشر کرد، آمده بود که در گفتگوی دوروزه دو طرف بر جدایی تجارت از سیاست تاکید شده است، اما تاجران افغان خواستار عملی شدن وعده‌های حکومت پاکستان هستند و مدعی‌اند که طرف پاکستان بدون در نظر داشت وعده‌هایش در بخش تجارت، آن را با مسائل سیاسی یک جای می‌سازد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
بله، رادیو آزادی 24 ساعت با شماست. سپاس که شما هم با ما همراه هستین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. ساعت 10:15 شب به وقت افغانستان شد تا 15 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی پخش می شود. شماری از چاپندازان در افغانستان می گویند برای برگزاری بازی های بزکشی امکانات لازم وجود ندارد. مسئولان فدراسیون بزکشی چی می گویند؟ گزارش در این مورد.
بزکشی که از بازی های ملی افغانستان خوانده می شود، اخیراً مسابقات این بازی بیشتر شده است. به بازیکنان این بازی پهلوانان و چاپاندازان گفته می شوند. نجیب الله که یکی از چاپاندازان معروف است، در مسابقات به سطح کشور چندین بار قهرمانی را از آن خود کرده است. او درباره مشکلات چاپاندازان بر رادیو آزادی چنین گفت:
بعضی اسپینگریسوی دی خانه شینه،
بعضی از چاپاندازان ما مستفید شدن، در خانه نشستن، اقتصادشان خراب است، دیگر کسب و کار هم ندارن. این کار تا سن 40 سالگی است، بعدن آنها تقاعد میکنن، با دست شکسته، پای افگار در خانه بیکار میمانن. باید با آنها کمک شود، دیگر اینکه میدانهای معیاری نداریم.
بازی بزکشی بیشتر در مناطق شمالی و شمال شرقی افغانستان مروج است. شاهزاده یکی از چاپاندازان از ولایت فاریاب نیز در مورد مشکلاتشان چنین میگوید:
مشکلات ها اول میدان بزکشی نداریم، یک استادیوم خوب نداریم. ما مردم یک میدان است، همه روز جنجال است. صاحبش میگه از ما است، دولت میگه از ما است. اینا رقم درباره اسپ و گپ دیگه. بعضی کسا هست اسپش وطنی است، بعضی هاش خارجی است. چاپاندازا هیچ از طرف دولت و از طرف فدراسیون تشویق نمیشه.
قابل یادآوری است که بازی بزکشی حدود 6 سال قبل به گونه رسمی از سوی کمیته ملی المپیک کشور به عنوان یک بازی ملی ثبت شد و فدراسیون آن ایجاد شد. خواستیم درباره این مشکل چاپاندازان، تعدادشان و اینکه چه امکانات در اختیار آنان قرار داده شده، نظر مسئولان رهبری فدراسیون بزکشی را بگیریم، اما با تلاش‌های زیاد موفق نشدیم. اما سهراب عثمانی، مشاور ارشد این فدراسیون، در صحبت با رادیو آزادی این مشکل چاپاندازان را پذیرفته و میگوید برای مسلکی و عصری شدن این بازی با امکانات بیشتر نیاز است.
برای بزکشی باید میدان‌های استاندارد آماده شود و همچنان کلینیک های سی به خاطر اسپا هست که اسپای ما تلف نشن به جا و به مورد و جلوگیری شود از او امراضی که اسپا مواجه میشن. و همچنان مهمتر از همه یک فرم تربیه اسپا هست و نسلگیری از اسپا هست که ما بتانیم از اسپای قدرتمند، از اسپایی که نسلشان خوب است، از او باید نسلگیری شوه و تربیه بکنیمش.
این در حال است که خبرگزاری فرانسه فرانس پرس هفته گذشته در گزارش خود گفته بود که بزکشی در افغانستان به طرف مسلکی شدن روان است. در سالهای اخیر نظام جمهوریت تلویزیون ملی افغانستان لیگهای بزکشی را برگزار میکرد که تا هنوز هم ادامه دارد. در بازی بزکشی دو گروپ از چاپاندازان که بر اسب سوار بوده و لباس مخصوص به تن دارند داخل میدان شده و یکی از آنها بز یا گوساله حلال شده و یا هم بز و گوساله مصنوعی شبیه سازی شده را برداشته و به دایره حلال می رساند. هم بازی های تیمش هم راه را برایش باز می کنند، اما بازیکنان تیم مقابل جلوشان را گرفته و تلاش می کنند که بز را از دستشان بگیرند. بازیکنان این بازی سالهای سال اسب سواری را آموزش می بینند و برای قوی نگه داشتن بدن خود تلاش می کنند تا بتوانند این بازی مشکل و خطرناک را به پیش ببرند. در حال حاضر 28 تیم برتر بزکشی در افغانستان فعال است. این بازی در دور نخست حاکمیت طالبان متوقف بود، اما حالا برایش اجازه داده شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
کارگران تاجیکستانی در روسیه در حال ترک این کشورند. آنان به دنبال حمله مرگبار حدود 10 روز پیش به سالون کنسر در حومه مسکو از روسیه بیرون می شوند. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. جاوید فیضی و جزئیات بیشتر.
وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان اعلام کرده که پس از حمله تروریستی 22 مارچ در حومه مسکو، کارگران تاجیکستان در حال فرار از روسیه و بازگشت به کشور خود هستند. این وزارت نگفته که چی تعداد از کارگران تاجیکستان در روسیه حضور دارند. شماری از مردان مسلح حدود 10 روز پیش به تالار کنسر در حومه مسکو پایتخت روسیه تیراندازی کردند. با گفته مقام‌های روسی در این حمله دستکم 144 نفر کشته شدند. پس از این حمله شماری از افراد مظنون دستگیر شدند که بسیاری آنان شهروندان تاجیکستانند. بخش تاجیکستان رادیو آزادی گزارش داده است که پلیس روسیه شهروندان تاجیکستان مقیم روسیه را مورد بازپرس قرار داده و تلفن‌های همراه آنان را بررسی می‌کند. حکومت تاجیکستان به روز چهارشنبه چندین شماره تلفن را در روسیه اعلام کرد و از شهروندانش خواست در صورت مواجه شدن با مشکل به این شماره‌ها تماس بگیرند. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از شهناز نادری معاون وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان گزارش داده است که افراد زیاد با آنها به تماس شدند، اما به گفته او مردم می ترسند و نمی توانند از آزار و اذیتی که توسط پلیس صورت می گیرد شکایت کنند. یک منبع امنیتی تاجیکستان به خبرگزاری رویترز گفته است که این کشور هفته گذشته 9 مظنون را در پیوند به حمله گروهی در حومه مسکو و ارتباط با گروه دولت اسلامی معروف به داعش بازداشت کرده. داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته است. انتون گلوشکوف رئیس اتحادیه ساختمانی در روسیه به روز جمعه به خبرگزاری انترفاکس روسیه گفت که به دنبال خروج کارگران مهاجر از روسیه، کمبود کارگر در این کشور افزایش خواهد یافت و کار ساخت و ساز ساختمان ها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. با گفته وی کارهای ساختمانی در روسیه در مقایسه با سال 2022 میلادی 36% کم شده است. بر اساس آمار وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان، در سال گذشته بیش از 652,000 کارگر تاجیکستان به کشورهای دیگر رفتند که در سال 2022 این رقم به 775,000 نفر می رسید. بسیاری این کارگران تاجیک در روسیه کار می کنند. وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان انتظار دارد که خروج کارگران تاجیک از روسیه موقتی باشد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از زنان در شهر کابل از حکومت طالبان می خواهند که یگانه باغ زنانه این شهر را برای آنان باز کند. این زنان می گویند در کنار دیگر محدودیت ها بر زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان، بسته ماندن اماکن تفریحی بر روح و روان آنها تأثیر منفی گذاشته. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
با فرارسیدن فصل بهار، شماره از زنان در کابل از حکومت طالبان می خواهند که درهای بسته تنها باغ زنانه این شهر را برایشان بگشاید. این زنان می گویند که این باغ یک مکان تفریحی برای زنان بود و حتی در زمان جمهوریت نیز مردان اجازه ورود به این مکان تفریحی زنانه را نداشتند، اما با این وجود تنها مکان سبز ویژه زنان در پایتخت برای آنها بسته است. نظیفه باشنده کابل در این باره به رادیو آزادی گفت:
بعد از این امر و فرمان امارت اسلامی دیگه خانم‌ها اجازه رفتن به باغ زنانه را نداشتند و فعلا دروازه‌اش بسته است. در پیش روش دیوالای استنادی و مانده شده که اصلا کسی نمیتونه اونجا بره، یعنی فعلا خانم ها حق رفتن به باغ زنانه کابل ندارن.
حکومت طالبان در ماه عقرب سال 1401 زنان و دختران را از رفتن به پارک‌های تفریحی به شمول باغ زنانه منع کرد. یکی دیگر از باشندگان کابل که به دلیل مشکلات امنیتی نمی‌خواهد نامش در گزارش منتشر شود، میگوید که او و دوستانش هر هفته و یا هر دو هفته یک بار در این باغ جمع می‌شدند و خستگی‌هایشان را دور می‌کردند، اما در حال حاضر از این تفریح محروم شدند.
وقتی خسته می‌شدم بعد از دو هفته به همسنفی‌هایم پیام می‌گذاشتم که بیایند و در این پارک با هم جمع شویم، اما اکنون همه را به روی ما بند کردند. گل‌های رنگارنگ و دهای سبز تأثیر خوبی بر روان ما داشت، اما حالا بسیار سخت است. می‌خواهم خودم را از طبقه ششم پایین بیندازم. تکلیف روانی پیدا کردم.
و انتظار دارد تا این باغ زنانه برای زنان دوباره باز شود. از نعمت الله بارکزای سخنگوی شاروالی حکومت طالبان در کابل درباره درخواست این زنان پرسیدیم، اما وی به رادیو آزادی گفت که باید در این مورد از وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان پرسیده شود. اما مولوی عبدالغفار فاروق سخنگوی این وزارت حاضر به صحبت در این باره نشد. باغ زنانه که در منطقه دهنه باغ شهر کابل موقعیت دارد دارد به نام باغ شهرارا نیز معروف است که نه تنها یک باغ تفریحی برای زنان و دختران بود، بلکه زمینه کسب کار را برای برخی از زنان نیز فراهم کرده بود. در این باغ حدود 27 غرفه مربوط به زنان وجود داشت که صنایع دستی را به فروش می‌رساندند. بر اساس اطلاعات موجود در وبسایت شاروالی حکومت طالبان در کابل، این باغ که در ابتدا باغ شهرارا نامیده می‌شد، در زمان بابرشاه امپراتور مغول هند ساخته شده است. اما عبدالغفور لیوال، محقق، در این باره به رادیو آزادی گفت:
به دقیقه توګه تر امانی دوره وروسته د نهضت النسوان،
دقیقاً دوره نهضت النسوان، دوره امانی، به پیشنهاد ملکه سرایا باغ در میان باغ‌های متعدد کابل یک باغ به زنان وقف شد که زنان دربار به آنجا می‌آمدند، که هفته یک روز هم برای عموم زنان باز بود و پس از آن به نام باغ زنانه یاد می‌شد.
کوزنه برخی د باغ زنانه
بر اساس گزارش‌های سازمان‌های مختلف بین‌المللی، طالبان پس از حاکمیت دوباره‌شان بر افغانستان بیش از 50 فرمان ممنوعیت بر زنان را صادر کردند. آنان مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها را بر روی دختران بستند، زنان را از کار در بسیاری از اداره‌های دولتی و غیر دولتی منع کردند و همچنان بر رفتن آنها به حمام‌های زنانه، اماکن ورزشی و سفرهای طولانی بدون محرم ممنوعیت وضع کردند.
در حالی که در روز بعید سعید فطر باقی مانده، شماری از فروشندگان در افغانستان میگویند بازار کار آنها مانند گذشته رونق ندارد. این فروشندگان به رادیو آزادی گفتند به دلیل مشکلات اقتصادی فروش آنها نسبت به عیدهای گذشته بسیار کاهش یافته. از سوی هم برخی از شهروندان کابل میگویند در حالی که تامین مصارف روزانه زندگی برایشان دشوار است، چگونه میتوانند برای خرید عید آمادگی بگیرند؟ خجسته کبیری در این مورد گزارش دارد.
ظاهراً امسال بازارهای کابل رونق شب و روزهای عیدهای سالهای گذشته را ندارد. برخی فروشندگان لوازم خانه در کابل میگویند شور و اشتیاق مردم برای خرید وسایل خانه کمتر شده و بازار کار آنها با رکود مواجه است.
مردم امیدواریش بیشتر بود، شوق داشتند، یک شور هیجان به دلش.
جواد یک تن از تاجران پرده و دوشک است که میگوید در این عید حتی پول کرایه دوکانش را به دست ناورده است. او درباره رونق کاروبارش در عیدهای گذشته به رادیو آزادی گفت:
15 رمضان که میشد دیگه ما کار گرفته نمیتونستیم از مشتری را. یک تا دادش باور کو بخیر بشادم وزن میکرد، یاد ازم خیر از من رو بودست. ما مشتری سابقه تستم که خانم دایید به پرده نمونه، به توشک نمونه. سال بسر میششتیم به خاطر از اینکه با شبیه چه حداقل هیچ نشم، یک ششم کرای دوکان خود خوب بکشیم. حال کل منیم در کرای دوکان خود بند میمونیم.
روحلا که از 10 سال کار فروش مبل و فرنیچر خانه را میکند، میگوید اکثریت مشتری هایش افغانستان را ترک کرده و سال روان چندان عایدی نداشته است.
اینه 20 رمضان است، ما در 20 روز یک سید سودا کردیم. قدانباخ و یوادا هم میامده که میخی مکمل سرک بند میبوده، که ازده ها میشه از زایم مدال میری صاحب سکره، هیچ کس نیسته، کلی کوشش میکنن بکریزه، هیچ کس در یوطن آقا علاقه مندی نمانده برشو که ما در امسال بیخی کل زتان روان استیم.
سید بلال یک تن از قالین فروشان در شهر نو کابل به رادیو آزادی میگوید تعداد مشتری هایش در افغانستان بسیار کاهش یافته و مردم به جای خرید قالین نو حتی قالین های کهنه ایشان را برای فروش می آورند.
کاربرد بسیار کم شده. آره مردم مالای خود کنه خود میفروشن، پول از خود خرج خود ندارن. قالین چیز تزئینی نیست، پول مصرف زیاد شد قالین میخرن، پول مصرف کم شد قالین خود میفروشن. اقتصاد مردم به صفر است. از این خاطر ما به افغانستان هیچ فروخته نمیتونه، کس خیر نمیخره.
شهروندان کابل میگویند به علت افزایش بیکاری، نبود درآمد ثابت و تحولات اقتصادی حتی مصارف روزانه را به مشکل تامین میکنند.
می چند دسته بیادن؟
ظرف تمام برای اشتوک میگیری؟
آره برای اشتوک.
قیمت چی؟ 200.
چی میگی تو برادر؟ 200.
موسکا باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی میگوید در گذشته کارمند بانک بود و با عایدی که داشت تجلیل از عید نیز برایش خوشایند بود، اما بیکاری و نبود عاید خوشی عید را از او گرفته است.
در گذشته برای عید بسیار آمادگی می گرفتیم، با شوق و ذوق پرده و دوشک نو می خریدیم، خرید می کردیم، اما حال به خاطر مشکلات اقتصادی یک چیز نو خریده نمی توانیم، حتی برای کودکان و مال باز خریده نمی توانیم.
امین الله از دیگر باشندگان شهر کابل که او نیز کارش را از دست داده برادیو آزادی میگوید
این عید برای ما مثل گذشته نیست. در گذشته ما برای خود لباس می خریدیم، وسایل برای مهمان و سودا برای خانه. حال این گونه نیست. مشکلات اقتصادی بسیار زیاد است. هیچ چیزی در دست نداریم، کار نداریم، هر چیز با پول می شود. پول نباشد هیچ کار نمی شود. برای این هیچ امید خاصی نداریم.
این در حال است که سازمان‌های مختلف بین المللی بارها با نگرانی از بدتر شدن وضعیت اقتصادی افغانستان گزارش دادند که میزان فقر و بیکاری و نیازمندی مردم در افغانستان به گونه کم پیشینه افزایش یافته است. اما مقام‌های طالبان بارها مدعی شدند که وضعیت به اندازه‌ای که سازمان‌های بین‌المللی گزارش می‌دهند خراب نیست. با این وجود بر اساس آخرین آمار سازمان ملل متحد در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون نفر در افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. دو نیمه شب به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان میگوید که بر اثر برفباری و طوفان شدید شهرهای سالنگ بروی ترافیک امشب مسدود شد. محمد اشرف حقشناس در شبکه اکس تویتر سابق نوشته است که تلاش های پرسنل ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها برای نجات وسایط گیرمانده در دو طرف شهرها و انتقال وسایط به مکان مسئول ادامه دارد. او از مردم خواسته که تا اطلاع بعدی از این مسیر رفت آمد نکنند. پیش از آن خبرگزاری باختر در کنترل طالبان گزارش داد که شهرهای غور کابل بر اثر بارش شدید برف مسدود شده. این رسانه به نقل از رئیس فواید عامه طالبان در غور در شبکه اکس نوشته که این شهرها از شب گذشته به این سو در ساحه کوتل بکک برای رفت آمد مسدود است. انتظار می رود که باز محمد مبارز ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان مقیم تایلند فردا با حریف فرانسویش رقابت کند. این مسابقه ساعت 4:30 عصر روز یکشنبه 31 مایه مارچ به وقت کابل در شهر پوکت تایلند برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتسال افغانستان تیم فوتسال میانمار را در یک بازی دوستانه 6-1 شکست داد. این بازی امروز شنبه به میزبانی میانمار برگزار شد. مقام ها می گویند که دستکم 7 نفر بر اثر برندگی در ایالت خیبر پختونخوا در بیش از یک شبانه روز گذشته جان باخته و 9 تن دیگر زخمی شدند. رئیس اداره نجات و کمک پاکستان به رادیو مشال امروز گفت که 4 کودک شامل جان باختگانند. یک مقام پلیس گفته که در انفجار یک بم در جنوب غرب پاکستان امروز یک تن کشته شد و 14 تن دیگر به شمول 3 سرباز زخمی شدند. انفجار در منطقه هرنای در شمال شرق شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان رخ داده. مسئولیت رویداد را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته است. و نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید شمار تلفات حملات هوایی اسرائیل در سوریه به 52 تن رسیده. این نهاد امروز شنبه اعلام کرد که 38 سرباز حکومتی، 7 عضو گروه حزب الله لبنان و 7 جنگجوی طرفدار ایران شامل کشته شده ها هستند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشو متک از چیری تنش نزد
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام دوستان گرامی، امید است روزهای رمضان را به خوبی سپری کنید.
سپایی سپایدان رو میشه جمع میکندیم کمشکر از امی کاسه چینی بالا دادیم دمی نمی بود پیسا که او رو میواریم گروه میکردیم با گروه خلاص کردن نمی.
صدای یک تن از زنان معتاد به مواد مخدر را شنیدید که به گفته خودش اگر پولی برای خرید مواد نشه یا پودر پیدا نکند به سرحد مرگ میرسد.
همی که صدای زن خفص گپ زنها را که از گوش نمیگیرن تمخه میگن که زنها چیزی را نمیفهمن و برازوه هم.
زن معتاد دیگری گفت صدای زن شنیده نمیشود و زن را فقط من حیث برده فکر میکنن که بنابر همین دلیل آمار زنان معتاد به مواد مخدر در این اواخر افزایش یافته است. آگاهان چی رای حل به خاطر کاهش آمار زنان معتاد به مواد مخدر در افغانستان پیشنهاد می کنند؟
بعد از این تداوی صورت گرفت، مشوره های صحی امروی خانوادهشان امروی خود معتادین شود، بعد در یکی از ارگان ها شامل وظیفه شوند تا دیگر از همو مشکلات اقتصادی خلاص شوند.
امروز روی همین مسئله بحث میکنیم، مرا همراه باشید. هرچند مسئولان حکومت طالبان آمار و ارقام افراد معتاد به مواد مخدر در افغانستان به خصوص زنان را نشر نکردند، اما بنابر گفته مردم با محدودیت هایی که از سوی طالبان بر زنان وضع شده است، در این اواخر زنان زیادی به مواد مخدر رو آوردند. به گفته شماره از زنان معتاد، در حالی که اعتیاد مشکلات زندگیشان را بیشتر از پیش ساخته و همه خوشی های زندگیشان را از آنان گرفته است، اما آنان میگویند به خاطر غم غلط کردن مجبور شدند دست به اعتیاد بزنند. چنانچه به گفته یک تن از زنان معتاد در کابل، او همه اشیای قیمتی خانه خود را فروخته و پولش را برای خریداری مواد مخدر مصرف کرده است و بعد از این چیز دیگری برایش باقی نمانده که مواد مخدر بخرد.
با شوق قطعه می خور خونده چار شدین، اول یک تایش گروه بیا یک دود بگی، دیگه بیا یک دود بگی، پس یک دود یک دود شدیم تریاکی. وقتی که طالبا اومدن تریاک گم شد، با می رفتن پولار می آوردن تفاده میکردیم. خونه ویرونیست شیمونا شدیم، کسی بداد منار فیسا پیدان رو میشه جنگ میکندیم. گمش کرد از امی کاسه چینی بالا دادیم دمی. نمی بود فیسا که او رو میواریم گراو میکردیم، با گراو خلاص کردن نمیتونستیم. بسیار یک مرض بعد خطرناک. کاری که ما کردیم، تبایی رو به جون ما کردیم، به خونه ما کردیم، با اولاد ما کردیم، دیگه کس نکنه.
گفته می شود در جاهایی که مردان معتاد به مواد مخدر باشند، زنان نیز از آن ماحول تأثیر می پذیرد. یکی از زنان دیگری در شهر کابل که معتاد به هیروین است می گوید شوهرش بنابر بیکاری و نبود زمینه های کاری معتاد به مواد مخدر شده است و به خاطر اینکه زنش از وی شکایت نکند، او را هم به استفاده از هیروین مجبور ساخته است.
شوهر معتاد بود، بهش ما گفتم که استفاده نکنه از این چیزا، گپ ما گوش نمیداد. باز کم کم هم دی مواد معتاد اونجا میشش میکشید، باز دمم میداد دیگه، ما گفت بیاد بکش به خاطر که صدای من بیرون نشه، جنگ و دعوا هم روش نکنم. بعد از این مواد آدم به هر نوع چیز آدم رو میاره دیگه، نباید درست استفاده کنه.
با گفته برخی ها عمدترین عوامل اعتیاد زنان در چند سال اخیر همانا محدودیت های بیشمار طالبان بر زنان، خشونت های خانوادگی، ضعف اقتصادی، بیکاری، نقض حقوق زنان، عدم آگاهی از عواقب بعدی مواد مخدر و درد و مریضی هایی که موقتا با مواد مخدر تسکین می یابد می باشد. زن دیگری که از چندی به این سو معتاد به مواد مخدر است می گوید هیچگاه صدای زن شنیده نمی شود، به خصوص در یکی دو سال اخیر زن همیشه عقب زده می شود و از همه آزادی های فردی و شخصیشان محروم شدند. او در ادامه صحبتهایش گفت
فقط امی که صدای زن خفص، گپ زنا را کس گوش نمی گیرند، تمخه میگن که زنا چیزی را نمی فهمند، بر از وام کار خانه رسیدن دیگه چی کار از یا پورستک، فقط به نرسیدن به آرزوهای خود که یک زن داره به او نمی رسه ایرا را پیشه میکنه و زیادترش اقتصاد این وقت سر تاثیر میکنه.
به همین ترتیب سعید احسان‌الله جمشید باشنده شهر کابل با تایید گپ های این زنان علاوه کرده گفت این زنان به خاطر پیشرفت و ترقی زندگیشان یک عمر زحمت کشیدند تا بتوانند برای خود و آینده اولادشان آسایش فراهم نمایند. اما این همه حق تلفی هایی که با وضع محدودیت ها از سوی طالبان که بیشتر زنان با یک آینده نامعلومی روبرو شدند، مجبورن آنان به مواد مخدر پناه بردند.
سالها درس خواندن، تحصیل کردن، کار میکردن و زحمت میکشیدن به خاطر از اینکه آینده خود و سازند، آینده خود، آینده اولاد خود. ولی امروز با آمدن این گروه ها اینها زندانی شدن، زندانی که در خانه های خود، زندانی احساساتشان، زندانی آزادیشان، زندانی همه بالاخره از دست غم زیاد و رنج زیاد بالاخره بالای رویشان فشار میاد. مثلا کنترل فکریشان دیگه عجیب باد چون دست خودشان نمی باشه. وقتی که انسان غم بالای انسان زیاد غلبه کنه، کنترل فکری خود آدم از دست میده و با هر کاری که زمان دست زد انسان دست میزنه که حوالین مسیر مغز ما شما میفهمیم که بین این مسیر است که بالاخره باید مواده باید دست بزنی که چند لحظه خوشخویی باشی، مثلا از سیگارت شروع میشه و میترتیب تا شیشه و کریستال و بینیم شکل که امروز ما شما 99% دلایل عمده ازی همین حرف از در کشور ما در افغانستان دیگه. دلایل دیگر هم داره، اونا 1% یا 2% بیشتر نیست، ولی 98-99% مشکل اساسی امروزی است که بیشترین خانم ها همه روزه اگر محاسبه کنیم در حدود بیشتر از خانم های جوان حتی رو میرن به مواد مخدر، واقعا که دردآور است.
آقای جمشید افزود هرگاه این زنان به آزادی های دست داشته و بتوانند تعلیم و تحصیل نموده و مصروف کار و وظیفه خود باشند، هیچگاه دست به این عمله ویرانگر نخواهند زد.
اگر اینا مصروف باشند، اگر اینا درس بخوانند، اگر اینا آزادی خود داشته باشند، ما نمیگیم آزادی رو به اون شکلی که اروپایی ها هستن، غربی ها هستن، آزادی نه، همون آزادی اسلامی که از چیزی که در اسلام گفته همه آزادی برای یک خانم داده شود اونمو کفایت میکنه. ولی اینا همه آزادی را از اینها سلب کردن، همه آزادی را ازشان گرفتن، مثل برده مثل غلام اینا در خسارت گرفتن. پس عزیز زندگی کرده اونا مرگ برای خود ترجیح دادن و با مسیر اینمی مواد مخدر و مواد های نشه کننده به این مسیر رفتن تا حداقل اگر 4 سبای زنده هستن بیشتر غم در وجودشان تاثیرات خود نگذاره و همون را انتخاب کردن و اون مسیر است. خب این بدبختی همین ملا صاحبایی که امروز زیر نام ملا، زیر نام مفتی، زیر اسم وارثین حضرت رسول الله مبارک اینا آمدن فقط میخواین که نامبد بسازن اسلام و چیزی را که در اسلام معنی قرار داده اون کارا برای اینا حلال است و چیزی را که اسلام من نگفه این کارا بر اونا حرام است. در هیچ جایی از احادیث از قرآن رسول ها بارک نگفته که خانم ها درس نخوانند و خانم ها مثل یک حسیر، مثل یک برده در خانه ها قید شوند. ولی اینا میکنن، هدفشان معلوم است به همگی و بالاخره بدبختی ها که ما میکشیم.
از جانب دیگر حفیظ الله یک تن از باشنده های کابل میگوید خرید فروش مواد مخدر در افغانستان خیلی آسان است و هر کس میتواند با آسانی از آن خریداری بکند که بنابر گفته حفیظ الله باید این مسئله از سوی مسئولان کنترل شود.
پودر فروش زیاد است. شهر کابل ما ببینیم پودر فروش زیاد است. همه تو فکر کو ولعتایشان. مواد چیز خوبی نیست. کسایی که مسئولین است، مسئول مواد مخدر مربوط به میشن، مواد مخدر نباید آزادانه در شهر کابل به این رقم وضعیت چرا وقتی تو باشه. کنترل کنن مواد مخدر، سختگیری کنن، نمانن.
گفته می شود دوری مراکز صحی و شفاخانه ها نیز در بلند رفتن اعتیاد زنان به مواد مخدر نقش دارد. این که اعتیاد زنان به مواد مخدر چی مشکلاتی را در خانواده ها به وجود می آورد؟ کدام راهکارها به خاطر کاهش اعتیاد زنان در نظر گرفته شود؟ و مسئولیت خود زنان در این راستا چیست؟ در مصاحبه ای که با دکتر سید سلیمان یک تن از آگاهان امور صحی انجام دادم، روی این نکات بیشتر تاکید شده است. دکتر سلیمان در آغاز سخنانش از برخی عوامل دیگر اعتیاد زنان افغان یاد کرده می گوید
علل عوامل مختلف داره که در افغانستان امروزه خانم های معتاد وجود دارند و متاسفانه تعداد از خانم ها مواد مخدر و بدبختانه که یک چیز جدیده که به نام تابلت که برآمده از این مواد استفاده می کنند که در این مداخله کشورهای همسایان بوده تعدادی هست در وقتی که مهاجرت کردین به کشورهای همسایه ما دوباره که به افغانستان برگشتین آنها به مواد مخدر رو آوردین. و عوامل دیگه ای است که نبود تحصیل، تعلیم است، بیکاری است. متاسفانه قشر عظیم جامعه ما و شما که خانم ها هستن از سواد بهره ندارند و آگاهی درست ندارند. اگر شوهرشان معتاد است و یا ای که از دوستایشان معتاد باشه، این خانما خود به خود به مواد مخدر رو میارند که بسیار یک فاجعه بزرگ برای خانم ها است.
خب زمانی که یک زن در یک خانواده معتاد به مواد مخدر میشه، چی مشکلاتی در زندگیشان و خصوصا در قسمت تربیه و پرورش فرزندانشان به وجود میاید؟
زمانی که در یک خانواده یک زن معتاد باشد، طبعا ما شما میدانیم که او خانواده یک خانواده بدبخت متاسفانه یک خانواده ای است که هیچ گاه رشد ترقی نمی داشته باشه، برعکس برای جامعه و برای خانواده بسیار ضررهای در پی خواهد داشت. زمانی که یک خانم در یک خانواده معتاد باشه، طبعا شوهر و خانم، خانواده از او و اطفال از او با چنون خانم در مشکلات می باشند و به مرور زمان شما همه ما و شما قراره که می دانیم مواد مخدر یک چیز کشنده و یک چیزی است که بسیار زیاد اضرار خود داره. خانم از زندگی عادی و زندگی که داره از او حالت زندگی عادی میبره به طرف استرس و دپریشن و فشارهای روانی و روحی میره که بعدها منجر به خودکشی ها و عوامل دیگر خانواده ها میگردد، که مثلا جدا شدن است، بعد تربیه فرزند از اونا، مسائل دیگری است که یک خانواده مواجه میشود. و متاسفانه ما بگوییم که در کشور ما تعداد عظیمی از خشونت های خانوادگی، قتل های مرموز صورت میگیره. یکی از عواملش معتاد بودن خانم ها است که بعضی خانم ها پت یا پنهان از شوهر خود و یا بعد انواع طریقه های مختلف به معتادی رو می آورند که بعدها زمانی که شوهرشان از چنین حادثه آگاهی پیدا می کند، مسئلهشان به جدا شدن و قتلهای مرموز میکشاند. و ما قبلا هم در جریان بودیم و متاسفانه بدبختانه که تعدادی از خانمها بر علاوه از این که معتاد بودند در سرکا مصروف خیرات بودند، به خاطر از این که مواد به دست بیارند در سرکا بودند و زمانی که در سرکا بودند از این که طفلشان آرام باشه بر طفل خود تریاک استفاده میکردند تا طفل آرامتر باشه و اینا امو جمع‌آوری خیرات خود به صورت درست بکنند، که این مسئله بسیار یک مسئله اساسی مهم برای کشور ما است که در آینده زیان جبران ناپذیر برای قشر جامعه ما در آینده خواهد بود. زمانی که یک خانم معتاد باشه، طبعا و یک چیز اساسی است که او خانم از تربیه و پرورش اطفال خود باز میمانه و طفل ها هم مثل پدر و مادر در زندگی رشد میکنند. زمانی که پدر و مادر، خصوصا مادر، معتاد باشه و با یک راه نادرست روان باشه، طفل هم راه را تعقیب میکنه و از تمام خوبی هایی که باید در جامعه طفل برخوردار شه و از این خوبی ها محروم میشه. و عوامل مختلفی که فعلا در کشور ما بعضی طفل های با مشکلات جدی روحی روانی و بعضی مشکلات دیگه رخ میدهد، یکی از عواملش استفاده مواد مخدر مادر بوده که در جریان که حمل داشت استفاده کردم و تاثیرات مضر از بالای جنین صورت گرفته و طفل که به دنیا آمده حال فعلا به یکی از مریضی ها مواجه می باشد.
آیا به خاطر تداوی زنان معتاد در افغانستان مراکز درمانی یا شفاخانه به خاطر تداوی معتادان به صورت کافی وجود داره یا چطور؟
گرچه که نظرهای مختلف در قسمت از این که چه قسم بتوانیم خانمهای معتاد تداوی بکنیم، خصوصا خانمهای افغان که فعلا در شرایط بد اقتصادی قرار دارن، قسمی که ما و شما در جریان بودیم، در سال 2021 یک آمار صورت گرفت که تقریبا در کشور ما افغانستان 2.5 میلیون نفر به معتاد مواد مخدر است و از این جمع متاسفانه که 850 هزار تن از اینها خانم ها تشکیل میداد و قراره که در سالهای پسین وزارت صحت عامه اظهار نمود که در بین 850 هزار خانمی که معتاد هستند هیچ ولسوالی از این دور نمانده، یعنی در هر ولسوالی یک خانم معتاد وجود داره که بسیار یک فاجعه بزرگ و نقص جبران ناپذیر است. که باید توجه جامعه جهانی، سازمان‌های بهداشت، WHO دیگه نهادها صورت بگیره تا ما بتوانیم حداقل جامعه خود، خصوصا خانم‌ها را از این پدیده شوم خراب دور داشته باشیم. زمانی که یک خانم در یک ولسوالی و یا در یک منطقه به مواد مخدر رو میارد، طبعا او خانم با اطرافیان خود نشسته برخورد میکنه و همو از که جامعه را ملوث میسازه و دیگه دختر خانم‌ها رو میارند به مواد مخدر. بنان بسیار یکی از چیزهای اساسی مهمی است که آگاهی دهی درست صورت بگیره برای تمام قشر جامعه، خصوصا خانم ها، وزارت صحت عامه، نهادهای صحی آگاهی دهی درست بکنند تا خانم ها از اضرار و مشکلاتی را که در آینده متوجه آن خواهند شد برشان فهمانده شود، تا بدانند که واقعا مواد مخدر یک پدیده کشنده و یک چیز خراب و ضرر برشان می باشد.
خب شما به خاطر کاهش یا تداوی اید زنان معتاد افغانستان چی نظر دارین و چی پیشنهاد میکنین؟
متاسفانه در قسمت از این که ما خانم ها را تداوی بکنیم در شفاخانه ها، بارها حکومت های ما و شما تلاش های را زیاده نمودن در قسمت تداوی معتادین طبقه ذکور، بارها پلان ها گرفته شد، شفاخانه بزرگی معتادین آباد شد. به خاطر کاهش از این که ما چطور می توانیم افراد معتاد کم کنیم و آنها را تحت تداوی قرار بدهیم، و از این که یک برنامه درست نبود، یک پلان استراتژیک درست در این زمینه ساخته نشده بود، هر فردی که به شفاخانه بستر می شد یک ماه 15 روز در روز بعد از او زمانی که از شفاخانه او معتاد اخراج می شد، از این که مشکلات اقتصادی فراوان داشت، مشکلات خانوادگی داشت و دیگر امثال از این مشکلات داشت، و او شخص می رفت دوباره به مواد مخدر رو می آورد. بنابراین باید در قسمت ابتدا که چون مسئله را دست به کار شدن، از اینکه ما چطور بتوانیم تعداد معتادین کم بسازیم و به حد صفر بیاریم، باید بعد از اینکه افراد تداوی می شدن به دکترهای بخش مشاوری مشوره های صحی آگاهی دهی، بخش های تعلیمی اونا معرفی می شدن، خصوصا برشان وظیفه داده می شد، مثلا به خاطر مصروفیتشان اگر وظیفه برشان سپرده می شد، در این قسمت ما انشالله که دستاورد بزرگی می داشتیم. ولی فعلا متاسفانه قراره که شما می دانین اکثریت خانم هایی که در ادارات دولتی ایفای وظیفه می کردند امروزه بیکار هستند. هر خانم و با هزاران مشکلات که در وطن خود داره دست پنجه نرم میکنه. بیکاری یک طرف، اقتصاد ضعیف، مشکلات اجتماعی، خانوادگی، از لحاظ روحی و روانی این خانم ها آماده نیستند. بنان خود یک زمینه را مساعد میسازه که خانم ها برند به مواد مخدر رو بیارند، مواد مخدر استفاده بکنند و به همچون مسائل دست بزنند، که حکومت، نهادهای صحی باید در قسمت از اینکه ما چطور بتوانیم برای خانم هایی که به مواد مخدر رو آوردند برشان یک شفاخانه مسون الهاز فکری ساخته شود، بعد از اینکه اونا تداوی صورت گرفتند مشوره های صحی امرای خانوادهشان، امرای خود معتادین شود، بعد در یکی از ارگان ها شامل وظیفه شوند تا دیگر از همو مشکلات اقتصادی خلاص شوند، مشکلات اجتماعی فشار نبیاره و آنها مصروف باشند تا دیگر به مواد مخدر رو نیارند. و اگر ما فقط آمار بگیریم و ای که برای خانم ها تاکید شود که شما استفاده نکنین، این جایی نخواهد گرفت، چون مشکلات مردم ما، خصوصا قشر اناس ما در افغانستان بسیار زیاد است، به ارزش واقعی برای خانم ها داده نمی شود و حقوق اساسی خانم ها برشان پرداخته نمی شود. خانم ها مجبور می شوند که به مواد مخدر رو بیاورند.
خواستتان از خود ای زنان و یا خانواده های اونا چی است؟ چون بسیاری از ای زنان نمی خواهند که به شفاخانه ها و مراکز صحی مراجعه کنند. گفتنی تان برای خانواده و برای خانم ها چی است؟
فامیل ها بسیار زیاد مهم می باشد در نقش از این که چطور بتوانند یکی از اعضای خانواده خود از این پدیده شوم دور بسازند و چطور بتوانند که این خانم تداوی بکنند. خانواده ها بسیار توجه داشته باشند، خانم هایی که میبینند علل عواملی که در وجودشان معلوم میشود و یا ای که نشست برخاست با آدم های درست ندارند باید پیگرد صورت بگیرد. بعد از این که دانستند که خانم به مواد مخدر را آورده، باید به بسیار خوبی و خوشی و مشوره های صحی بعدن مراجعه کردن به کلینیک های صحی بتوانند قناعت خانم فراهم بسازند. از جبر زور فشار کار نگیرن، چون جبر زور هیچ وقت نتیجه نداده، فایده نمی داشته باشه، برعکس مشکلات دیگری را به بار خواهد آورد. بنان خانواده ها در قسمت ازی که چطور بتوانند خانواده خود مسئول و دور از این موضوعات مواد مخدر داشته باشند، بسیار نقش اساسی می داشته باشند. از دخترای خود زمانی که به بیرون می روند، با دوستان خود می روند، در بعض محافل اشتراک می کنند، باید متوجه عملکردها و تمام مسائلی که ایجاب می کنند داشته باشند، تا خدا نخواسته به چنین عملشون گرفتار نشوند. و بسیار بدبختانه متاسفانه بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان مواد مخدر بسیار زیاد شده. مثلا قبلا بسیار با مشکلات پیدا می شد، مگر متاسفانه امروزه از طبقه ذکور و اوناس با سنین بسیار پایین، مثلا دستان های 15 و 16 و 17 و 18 یک پدیده شومه که به نام تابلت کس استفاده میکنند که بسیار به سهولت و آسانی اید دستشان قرار میگیرد، که باید همگی مردم افغانستان خصوصا بزرگا در این قسمت توجه خاص نمایند. هر کس، هر فرد متوجه خانواده، اولاد، چه دختر باشه چه پسر خود باشه، تا به این پدیده شوم رو نیارند.
خب دکتر صاحب سید سلیمان، یک تن از آگاهان امور صحی، یک جهان ممنون از توضیحاتتان به برنامه ما. خواستیم موضوع افزایش شمار زنان معتاد به مواد مخدر در افغانستان و مشکلات آنان را با شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در جریان بگذاریم، اما وی تا نشر این برنامه به سوالات ما پاسخ ارائه نکردند. با امید حل مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز هم می خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه این هفته. تا بعد، علی نگهدارتان.
اشارای چشمتای خودم میدانم اشارای چشمتای